ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست اجرایی افغانستان از قطع کمک صدها میلیون دلار آمریکا به پاکستان استقبال می کند و وزارت داخله می گوید اگر دخیل بودن احزاب در موضوع استیکر و تذکره های جعلی ثابت شود، علیه آنها اقدامات قانونی خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
تحولات امنیتی در ولایت بلخ، حملات انفجاری مخالفین موصله بر 3 مکتب در ولایت پکتیکا و اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مورد قطع 300 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا به پاکستان. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها از ولایت بلخ، طالبان موصله منطقه شاهی ولسوالی دولت آباد این ولایت را تصرف کردند. مقامات امنیتی در بلخ گفتند طالبان موصله شب گذشته بر ساحات مربوط به منطقه شاهی ولسوالی دولت آباد حمله کردند. طالبان موصله در یک اعلامیه گفتند بازار منطقه شاهی در تصرف آنان بوده و به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند. این گروه گفت است تلاش دارد تا از این منطقه بر سایر ساحات ولسوالی دولت آباد حملات را انجام دهد. فضل الدین نجم صادق، قمندان امنیه دولت آباد، گفت که عملیات سرکوب شورشیان طالب آغاز شده و به بزرگترین با زودترین فرصت ساحات مربوط به منطقه چاهی از حضور طالبان پاکسازی خواهد شد. مخالفین موصله صبح امروز 3 مکتب را در شرن مرکز پکتیکا هدف حملات انفجاری قرار دادند. مهرابودین، رئیس معارف پکتیکا، گفت این حوادث حوالی ساعت 8 صبح رخ داد. به گفته ی ویلیسه حضرت بلال و سید جلال بخاری، هدف انفجار ماین قرار گرفته و بر اداره مکتب خواجه خیل راکت پرتاب شده است. ارزش دلار در برابر افغانی به طور بی سابقه افزایش یافته است. مجید احمدزاده، مسئول مطبوعاتی شورای صرافان کابل، امروز و رادیو آزادی گفت در 15 سال گذشته این اولین بار است که نرخ یک دلار آمریکایی به 74 افغانی رسیده است. به گفته آقای احمدزاده، کاهش ارزش دلار از سوی بانک مرکزی به بازارها از عوامل عمده افزایش قیمت دلار در مقابل افغانی است. آقای احمدزاده همچنان گفت که در بعضی از ولایات افغانستان در کنار پول افغانی از روپیه پاکستانی و تومان و ریال ایران استفاده می شود که این موضوع از عوامل دیگر کاهش قیمت افغانی در برابر اسعار خارجی است. یک محکمه در جرمنی مجازات 8.5 سال زندان را به یک جوان مهاجر که ادعا دارد از افغانستان است و تقاضای پناهندگیش رد شده است تعیین کرد. مجازات زندان برای این جوان به جرم قتل دوست دختر ازبقش که 15 ساله بود داده شده است. همین قضیه را حزب راستگرای جرمنی در کمپاین انتخاباتیش علیه مهاجرین استفاده کرد. این جوان که ادعا دارد از افغانستان است به نام عبدال دال معرفی شده و تخلصش افشا نشده در محکمه اعتراف کرد. دوست دختر آلمانیش را در داخل یک دواخانه در شهر کندل در ماه دسامبر سال گذشته با ضرب چاقو هدف قرار داده و کشت. سارنبالان می گویند این جوان از حسادت دست به اقدام به این اقدام زده بود، زیرا دوست دخترش او را ترک کرده بود. حال هم چند خبری از جهان. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، میگوید قرار است در مورد تصمیم آمریکا در رابطه با قطع پرداخت 300 میلیون دلار به اردوی پاکستان با همتای آمریکاییش مایک پومپیو گفتگو کند. آقای قریشی نو وقت دیروز به خبرنگاران گفت این موضوع را در جریان دیدار با پومپیو و جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز آمریکا، که قرار است دو روز بعد از اسلام‌آباد دیدن کنند، مورد بحث قرار می دهد. قریشی گفت ما با پومپیو خواهیم نشست، نظریات خود را اراحه نموده و تبادل نظر خواهیم کرد. قریشی ادعا داشت که این پول کمک نیست چنانچه واشنگتن اراحه داشته، بلکه پول است که باید به پاکستان در بدل کمپاین مشترکش با امریکا بر ضد تروریسم پرداخته شود. وزارت دفاع امریکا 3 روز پیش اعلان کرد پرداخت $300 میلیون کمک نظامی با پاکستان را به این سبب لغو کرده است که اسلام آباد علیه تندروان اقدام نمی کند. مهدی کروبی، یک سیاستمدار و ملای اصلاح طلب در ایران، از مجلس خبرگان که وظیفه نظارت از کارکردهای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را دارد، خواسته است به جای تحسین خامنه ای او را مسئول و حسابدهی قرار بدهد. آقای کروبی که از سال 2011 به این طرف در منزلش تحت نظارت قرار داشته، می گوید مجلس خبرگان ایران باید خامنه ای را به سبب 3 دهه پالیسی هایش که ایران را به حالت ندامت بار امروز کشانیده، مسئول و مورد بازخواست قرار دهد. و خبر آخر که حداقل 27 تن از اثر باران های شدید موسمی و سیلاب های ناشی از آن در ایالت شمالی اوتار پردیش هند کشته شدند. بر اساس گزارش ها از جمله 75 ولسوالی این ایالت، 11 آن از این باران های موسمی و سیلاب های ناشی از آن که به روز شنبه و یک شنبه رخ داد شدیداً متضرر شدند. پایان اخبار.
پنج و 7 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست اجرایی افغانستان از قطع کمک $100 میلیون آمریکا به پاکستان استقبال میکند.
هر گونه اقدامی که منجر به تحت فشار قرار دادن حامیان گروه های تروریستی شود ما از او استقبال میکنیم.
وزارت داخله میگوید اگر دخیل بودن احزاب در موضوع استیکرها و تذکره های جعلی ثابت شود، علیه آنها اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
خواست ما از این احزاب سیاسی این است تا زمانی که آنان اسناد و معلومات را با مردم شریک می سازند، باید آن را با نهادهای کشفی، امنیتی و استخباراتی هم شریک کنند.
اهالی دشت ارچی قندوز از ضعف خدمات صحی شکایت دارند.
در ولسوالی ما 4-5 کلینیک کلان وجود دارد، اما در آن دکتران زنانه و قابله حضور ندارند. ما چند بار مشکلات خود را با وزارت صحت عام در میان گذاشتیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را هم دنبال می کنیم. وزیر خارجه ایران می گوید شهر ادلب سوریه باید از وجود شورشیان ضد دولتی تصفیه شود. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتواری قریه 1000 صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان از قطع کمک $300 میلیون آمریکا به پاکستان استقبال می کند. معاون سخنگوی این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت که فشارهای لازم بر حامیان گروه های تروریستی می تواند سبب ضعیف شدن این گروه ها شود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم از این تصمیم امریکا ستایش کرده، خواهان تداوم چنین فشارها بر پاکستان شدند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان به این باور است که تحریم های اقتصادی امریکا بر پاکستان می تواند این کشور را از پشتیبانی گروه های تروریستی به کنار ببرد. امید میثم، معاون سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از هر اقدامی که سبب فشار علیه کشورهای حامی تروریسم گردد استقبال می کند.
هر گونه اقدامی که منجر به تحت فشار قرار دادن حامیان گروه های تروریستی شود ما از او استقبال می کنیم. و چونان اقدامات را به خیر افغانستان و منطقه و جهان می دانیم، چون باور ما است که یگان عاملی که باعث استمرار حیات گروه های تروریستی و دهشت افکن در افغانستان شده طبعاً هم موجودیت حامیانشان است.
آقای میثم افزود که قطع کمک‌های نظامی بر پاکستان بخشی از استراتژی آمریکا برای آسیای جنوبی است. این در حالی است که اردوی آمریکا روز گذشته اعلام کرد کمک از 300 میلیون دلاری به اردوی پاکستان را که به علت عدم اقدامات اسلام آباد علیه شبه نظامیان مخالف به حالت تعلیق درآورده شده بود لغو کرد. واشنگتن اسلام آباد را به پناه دادن به شورشیان متهم می‌سازد که از 17 سال به این سو در افغانستان می‌جنگند، ولی پاکستان این اتهام را رد می‌کند. دگرمن کانفاک نرد سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روزشان بگفت که این 300 میلیون پول به جای دیگر هزینه خواهد شد، چون به گفته وی پاکستان برای پشتیبانی از خط مش جنوب آسیا اقدامات قاطعانه نکرده است. آقای فاکنر این را نیز گفت که در اوایل سال جاری کانگرس در چوکات حمایت از صندوق حمایت از ائتلاف کمک‌های دیگر را نیز متوقف کرده است و با لغو شدن این کمک تازه مجموعاً 800 میلیون دلار کمک از پاکستان بازگردانده می‌شود. اما حالا سوال اینجاست که فیصله اخیر آمریکا در مورد پاکستان بالای مبارزه با توریسم در افغانستان تاثیرگذار است یا خیر؟ شماری از کارشناسان سیاسی افغان می‌گویند در صورت تاثیر آن بیشتر است که افغانستان از فرصت‌های به وجود مدد سود ببرد و مسئله تروریسم پروری پاکستان را در شورای امنیت ملل متحد به گونه جدی مطرح سازد. احمد سیدی که از این کارشناسان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این بر پاکستان تاثیر دارد، مشروط بر این که افغانستان از این موقع استفاده نماید. از لغو کمک ها طور برداشت می شود که پاکستان یک کشور تروریست پرور است، چون آمریکا در شورای امنیت تقویت تو را دارد. پس افغانستان باید از این فرصت استفاده کرده شکایت تاشو در مورد پاکستان که یک کشور تروریست پرور است به شورای امنیت برساند.
در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نسبت به این فیصله آمریکا ابراز خوشبینی می کنند. نادر خان که توازی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه تقاضا می کند که باید وضع همچو تعذیرات از سوی آمریکا بالای پاکستان ادامه پیدا کند تا این کشور از حمایت تروریسم دست بردارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید اگر در بررسی استیکرها و تذکره‌های جعلی دخیل بودن احزاب سیاسی ثابت شود، آنها مطابق قانون مجازات خواهند شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت تحقیقات جدی را در رابطه اتهامات احزاب سیاسی آغاز کرده است. ائتلاف بزرگ ملی که گفته است در رابطه با انتخابات هزاران سند جعلی را جمع‌آوری کرده، ادعا می‌کند که در تقلب تنها نهادهای حکومتی دخیل است نه احزاب سیاسی. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواهان بررسی این مسئله از سوی ارگان‌های مربوطه شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید این وزارت تحقیقات جدی را در رابطه با منابع تذکره‌ها و استیکرهای جعلی آغاز کرده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت به شمول احزاب سیاسی هر شخصی که در اسناد جمع‌آوری شده دخیل باشد با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. آقای رحیمی از ائتلاف ملی می‌خواهد که در این بررسی با آنان همکاری نماید.
خواست ما از این احزاب سیاسی این است تا زمانی که آنان اسناد و معلومات را با مردم شریک می‌سازند، باید آن را با نهادهای کشفی، امنیتی و استخباراتی هم شریک کنند تا آنان بتوانند عاملین اصلی را پیدا نمایند.
این در حال است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز شنبه حدود 100 هزار تذکره را که استیکر انتخاباتی نیز بالای آن نصب شده بود با رسانه ها شریک ساخت. این ائتلاف ادعا می نماید که استیکرها و تذکره های جعلی به خاطر تقلب در زمان انتخابات به نفع حکومت ساخته شده بود. پس از آن اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه هر نوع تقلب و ادعا علیهشان را رد کردند. آنان از وزارت داخله و ارگان های عدلی و قضایی خواستند تا در رابطه با اینکه ائتلاف ملی این اسناد را از کجا به دست آورده و کی می خواهد پروسه ملی انتخابات را تخریب نماید تحقیق کنند. اما ائتلاف ملی می گوید اسناد را از میان جامعه و نزد مردم جمع‌آوری کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما این اسناد را از بین جامعه به دست آوردیم و در میان این اسناد بدون غزنی اسناد تمام ولایت ها وجود دارد. یعنی ما از 33 ولایت افغانستان تقلب حکومت را جمع آوری کرده ایم.
وی میگوید هدف ما از جمع‌آوری اسناد جعلی برگزاری انتخابات شفاف می باشد که به گفته وی حکومت با آن متحد نیست. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 میزان سال جاری برگزار می شود که به خاطر چگونگی شفافیت و آوردن اصلاحات در سیستم های موجود آن میان حکومت و برخی از علاقات سیاسی بحث های جدی جریان دارد.
همکارم فرشته ندا گزارش می‌داد. از سوی دیگر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هشدار می‌دهد که نامزدانی که تاکنون از وظایف رسمیشان استعفا نداده‌اند، نام‌هایشان از فهرست نهایی حذف خواهد شد. علیرضا روحانی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، در نشست خبری تأکید کرد که با نامزدانی که پیش از آغاز زمان مبارزات انتخاباتی برای خودشان کمپاین می‌کنند، نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید اگر ثابت گردد که نامزدان ولسی جرگه از وظایف رسمی‌شان استعفا دادند و یا پیش از وقت برای خودشان کمپاین می‌کنند، با برخورد جدی قانونی روبرو می‌گردند. علیرضا روحانی، یکی از کمیشنران و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز دوشنبه در نشست خبری گفت کسانی که مکلف به استعفا از وظایف رسمی‌شان هستند تاکنون از وظایف رسمی‌شان کنار نرفتند، با این کار نام‌هایشان از فهرست نهایی حذف خواهد شد.
کسانی که استعفا ندادند و بر اساس قانون مکلف به استعفا بوده باشند، اگر استعفا نداده باشند و در حقیقت اخفال کرده باشه کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی را و به عنوان کاندید هم باشند و از اونجا هم استعفا نداده باشند، اینها غیر واجد شرایط نمایندگی تشخیص داده میشه، حالا هم و بعدا هم قابل حذف از لیست کاندیداست.
شمار از ناظران انتخابات میگویند موارد بسیاری از این که برخی از نامزدان ولسی جرگه از وظایف رسمیشان استعفا ندادند و همزمان با نامزد کردن خودشان برای ولسی جرگه کارهای رسمیشان را نیز به پیش میبرند وجود دارد. در این میان دیده می شود که شمار از نامزدان ولسی جرگه به شمول کابل در شمار از شهرهای بزرگ به مناسبت روزهای چون روز استقلال، عید و مناسبتهای دیگر عکسهایشان را در چهارراه‌ها نصب کردند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی می پذیرد که برخی از نامزدان ولسی جرگه پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی برای خودشان کمپاین می کنند، اما تاکید می ورزد چنین نامزدان از 100 تا 50,000 افغانی جریمه نقدی خواهند شد. در این میان یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می گوید شمار از نامزدان همگنون به حیث کارشناسان سیاسی در بحث رسانه ها اشتراک می ورزند که این خود نوع از تخلفات کمپاینی می تواند حساب شود. آقای رشید می گوید هر گونه حرکت از سوی این نامزدان که سبب مخشوش ساختن اذهان مردم گردد، کمپاین پیش از وقت حساب شده می تواند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان سال روان برگزار گردد و بر بنیاد زمان بندی ها تاریخ آغاز مبارزات و کمپاین انتخاباتی برای نامزدان 6 میزان است و این روند در 26 میزان باید پایان یابد. آگاهان امور انتخاباتی میگویند نباید کمیسیون مستقل انتخابات نامهای آن نامزدان را که استعفایشان را به گونه کتبی به این کمیسیون واگذار نکرده بودند به فهرست نهایی جا میداد. نجیب احمدزی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، در این باره میگوید
نامزدان ولسی جرگه باید پیش از این استعفایشان را با شکل نوشتاری به دفاتر ولایتی کمیسیون یا دفتر مرکزی این کمیسیون واگذار می‌کردند. کسانی که به فهرست نهایی را یافتند و تاکنون از کار و وظایفشان استعفا ندادند، نشان دهنده آن است که کمیسیون نمی‌تواند انتخابات آینده را درست مدیریت کند.
در این میان کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است اگر ثابت گردد که نامزدان ولسی جرگه پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی برای خودشان کمپاین می‌کنند و یا به کارهای رسمیشان ادامه می دهند، نامهایشان از فهرست نهایی حذف خواهد شد.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم اینا با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تعداد زیاد از باشندگان ولسوالی دشت ارچی قندوز از نبود و کمبود دکتران زنانه و قابله ها در مراکز صحیشان شکایت دارند. آنها می گویند که برخی اوقات خانم ها بر اثر نبود دکتران زنانه هنگام زایمان جان خود را از دست می دهند. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی دشترچی کندز می گویند که نبود و کمبود دکتران زنانه آنان را با انواع چالش ها مواجه ساخته است. تعداد زیادی از باشندگان ولسوالی در شهرچی کندز در این ولسوالی از نبود و کمبود دکتران زنانه شکایت داشته، میگن که بیشتر اوقات مریضان زنانه با خطر مرگ مواجه میشوند. شماری از باشندگان این ولسوالی با ابراز این مطلب میگن که در مراکز صحی ولسوالی یاد شده دکتران زنانه حضور ندارند و بر اثر آن بیشتر اوقات خانم هایی که مشکلات ولادی و نسایی می داشته باشند با تهدید مرگ مواجه میشوند. حاجی ابیبولا یک تنی از باشندگان ولسوالی نام برده در پیوند با موضوع با رادیو آزادی چنین گفت: در ولسوالی ما 4-5 کلینیک کلان وجود دارد، اما در آن دکتران زنانه و قابله حضور ندارند. ما چند بار مشکلات خود را با وزارت صحت عام در میان گذاشتیم، ولی تا هنوز به آن رسیدگی نشده است. ولی دکتران زنانه حاضر میشوند که بعد از شهرچی بروند، اما معاش کافی برایشان داده نمیشود که به اینجا بیایند. به گفته آنان، اگر به خانم مشکل ولادی و نسایی پیدا شود، آن را به خاطر معالجه به مرکز کندز و یا ولایت تخار انتقال میدهند که بیشتر اوقات مریضان در مسیر را جان خود را از دست میدهند. فرید احمد کاکر یک تن از بزرگان قومی ولسوالی در شهرچی در رابطه میگوید:
صحت پاش که باید دولت توجیه
در کسی صحت کارهای میاری را انجام نداده است، بخاطر که همکنون باشنگان ساحات دردست به خدمات صحی دسترسی ندارند و به شفاخانه ولسوالی رستگی کرده نمیتوانند و زمانی که برایشان مریض پیدا میشود با مشکلات زیاد روبرو میشوند و ما از دولت میخواهیم که به این مشکل مردم رستگی کند تا تمام مردم به امکانات صحی دسترسی پیدا کنند و عدالت صحی تامین شود. آنان از دولت می خواهند در ساحتی که مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند در آنجا کلینیکی ایمار نماید و در کنار آن دکتران مسلکی را با وظایف بگمارد تا در وقت ضرورت بسرای وقت به مشکلات صحی مردم رسیدگی شود. از جانب هم دکتر عبدالمتین عاطفی رئیس صحت عامه کندز تا جای گفته های مردم را تایید کرده میگوید که همکنون در ولسوالی در شهرچی یک شفاخانه 50 بستر فعالیت دارد و در آن دکتر زنانه و قابله حضور دارند و علاوه بر آن در برخی ساحات دیگر این ولسوالی نیز کلینیک های فعال دارند و به مردم خدمات صحی عرضه میکنند. آقای عاطفی افزود که نبود و کمبود دکتران زنانه را با وزارت صحت عامه شریک ساخته است و به زودی به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
شفاخانه 50 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی، داخل اطفال، همه قسم قابل سرا و غیره می باشه. کلینیک 60 پلاس داریم که در اونجا کلینیک بستر دار میگیم، اونجا اونجا قابل سرا و یک دکتر زنانه می باشه که در بخش اولاد نسایی و آیفای وظیفه میکنن.
به گفته باشندگان ولسوالی دشترچی که آنان مکررن در پیوان به این موضوع صدای خود را بلند کردن، اما با هیچ صورت مقامهای بلند رتبه دولتی درد و مشکلات آنان را درک نمیکنن، با خاطر که اعضای خانواده هایشان جهت معالجه به کشورهای بیرونی میروند و علاوه بر آن از همه امکانات صحی مستفید هستند. با وصف این که در ولایت ها و ولسوالی های دورافتاده کشور اکثر مردم بر اثر نبود خدمات صحی جان های خود را از دست میدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده معاش ما اول نشده،
هر دو قربان هستن که چیکونه ما بمبا کرد 11
سال شده که
مردم از فضا خود شگاه نشد.
خدا نظر بخش جان شده
اول نامه ماجر آنها نوشته کنه داعش
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
9-8-7
انتار کننده با استفاده است
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات منطقر است ریا کدم سوا کدم از
من چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. وزیر خارجه ایران میگوید شهر ادلب سوریه باید از وجود شورشیان ضد دولتی تصفیه شود. محمد جواد ظریف این مطلب را در جریان دیدارش از سوریه بیان کرده است. ضمناً رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه قرار است درباره جنگ ادلب در تهران با هم ملاقات کنند. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش های رسانه‌های غربی در مورد انکشافات اوضاع شرق میانه را تقدیم می کند.
در حالی که اردوی سوریه برای عملیات نظامی بر شهر ادلیب آمادگی می گیرد، وزیر خارجه ایران در سوریه است و روی این موضوع با مقامهای دمشق گفتگو و مذاکره می نماید. ادلیب آخرین پایگاه شورشیان ضد حکومت در سوریه به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محمد جواد ظریف در سوریه روی آغاز عملیات بر شهر ادلیب ملاقات می کند. نیروهای نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه از قوای رژیم بشار اسد حمایت می نمایند. پیش از این هفته گذشته امیر آتمی وزیر دفاع ایران به سوریه سفر کرده و با امتای سوریهی خود موافقتنامه همکاری های دفاعی بین دو کشور را امضا کرد. ضمناً قرار است که رؤسای جمهوری ترکیه، روسیه و ایران با هم ببینند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت در نظر است حسن روحانی، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روز جمعه آینده در تهران با هم ملاقات کنند. خبرگزاری فارسی ایران از قول آقای قاسمی میگوید خوشبینی ها وجود دارند که دیدار رهبران سه کشور در جنگ مردم سوریه بر علیه تروریسم مؤثر تمام شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که ادلیب در حال حاضر به یک موضوع پیچیده مبدل شده است. با گفته بهرام قاسمی، حکومت سوریه عقد دارد که این منطقه را از وجود تروریسم پاک سازد و با گفته وی ایران به مثابه حمایت کننده آن حاضر است تا زمانی به مشوره دیگی خود به سوریه ادامه دهد که حکومت دمشق بخواهد. از سوی دیگر منشی سازمان ملل متحد از یک فاجعه بشری در عملیات گسترده بر شهر ادلیب هشدار داده است. آنتونیو گوترش از حکومت سوریه، روسیه و دیگر جوانب جنگ خواست که از تشدد خودداری کنند و مسئولیت مردمان ملکی را در اولویت قرار دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت نیروهای حکومت سوریه و قوای نظامی آنها در جریان عملیات بر شهر ادلیب تا توان سعی میکنند که از تلفات ملکی جلوگیری کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر بیم و ترس از این است که حکومت سوریه در این جنگ از سلاح کیمیاوی استفاده نکند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در پاسخ هشدار امریکا، بریتانیا و فرانسه در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی در جریان جنگ ادلیب گفت اردوی سوریه نه چنین اسلحه دارد و نه نیاز به استفاده آن است. در این حال رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در مورد عملیات بر شهر ادلیب ابراز نگرانی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. بعد از عرض تقدیم سلام برادر محترم چندی دفعه از زمین منطقه نوابات و مسایی چاردی نایی افتان به شما شکایت کردیم که مردم بلکل او ندارند. مردم در بدر است از سرک دی مراد خان که 100 متر نمی او طرف او داده، ای طرف بلکل او به کس نداده و یک کتابچه صفایان که بود از طریق صوبه ابیتاد کل مردم کتابچه صفایان داده. آیا وظیفه از این ریاست آبرسانی چی است که به کسایی که زورزار هستن یا به کسایی که قدرت دارن به اون مردم او تایی مردم دیگه غریب و بیچاره از خانه خود به خاطر یک ذره او فلار شده؟ ما شما خواهش کنیم که نمیره به گوش مسئولین برسانه و ایشاروالی کابل خود بلکل جمعه خدر وقت به تمام مردم افغانستان مارم از کاتفی خود اجرا نکرده. یک روز میگم ما سگای ویرگر در واکسین نکنیم، همین شهروالی کابل از یک مرد از یک کس پرسان نکده که کدام سگ واکسین کده یا نکده. مردم استوکا مردمای کلان در وقت نماز به خاطر سگا هست که زیاد شده است برآمده نمیتونه. ما شما خواهش مندیم که نمیره چند دفعه اعلان بکنه به گوش مسئولین مردم محترم برسانی.
سلام با شما تقدیم دارم شاید قبول فرمایید. اما بعد این جانب دوست محمد سرباز پلیس نیمی کندک اول مردم های ملکی که با طرف شهری لشهره می آید در راه مذکور از سیسه ایدر آباد سر نفر 500 کلدار از پیش می گیره.
بلیاز خدا خدمت افغانستان امیر کم از سیما میکنیم. 10 سال 12 سال ما در این دولت 15 سال ما گذشته، یک افغانی یک رفت قسم به خداوند است که از روز محشر از پیش ما به 100,000 بگیره. لیکن خدمت افغانستان امیر کم نمیشه. بلیاز خداوند یعنی میرای ایدر آباد دو سه پوست است که مردم چی رو صدای سر و صدایش نبرای که نیای از پیش ما 5,500 میگیره. این میره تا میذاره که داخل را بلیاز خدا برسانند. بلیاز خدا روی خدا را برسان گرفتم. یک جان تشکر، زنده باد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را میشنویم. و همچنین در گزارش های خواهید شنید که برخی از نهادهای ناظر ورزش افغانستان میگویند که به دلیل ضعف کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی این کشور، ورزشکاران افغان در مسابقات المپیک آسیایی خوب ندرخشیدند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
بر اساس گزارش ها از ولایت بلخ، طالبان مسلح منطقه چاهی ولسوالی دولت آباد این ولایت را تصرف کردند. مخالفین مسلح صبح امروز 30 مکتب را در شنن مرکز پکتیکا هدف حملات انفجاری قرار دادند. ارزش دلار در برابر افغانی به طور بی سابقه افزایش یافته است. مسئول مطبوعاتی شورای صرافان کابل و رادیو آزادی گفت در 15 سال گذشته این اولین بار است که نرخ 1 دلار آمریکایی به 74 افغانی رسیده است. یک محکمه در جرمنی مجازات 8.5 سال زندان را به یک جوان مهاجر که ادعا دارد از افغانستان است و تقاضای پناهندگیش رد شده است تعیین کرد. مجازات زندان برای این جوان به جرم قتل دوست دختر اسبقش است. این دختر 15 ساله بود که از سوی همین جوان کشته شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید قرار است در مورد تصمیم آمریکا در رابطه با قطع پرداخت $300 میلیون به اردوی پاکستان با همتای امریکاییش مایک پومپیو گفتگو کند. قرار است پومپیو و جنرال جوزف دن فورت لوید رسیز امریکا 2 روز بعد به اسلام آباد بروند. مهدی کروبی، یک سیاستمدار و مولای اصلاح طلب در ایران، از مجلس خبرگان که وظیفه نظارت از کارکردهای آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران را دارد، خواست به جای تحسین خامنه ای او را مسئول و حسابده قرار بدهند. حداقل 27 تن در اثر باران‌های شدید موسمی و سیلاب‌های ناشی از آن در ایالت شمالی اوتار پردیش هند کشته شدند و پلیس لیبیا می‌گوید حدود 400 زندانی از یک زندان در جنوب ترابلس در حال فرار کردند که این شهر شاهد درگیری‌های شدید بین ملیشه‌های رقیب در یک هفته گذشته بوده است.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرشته ندا با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رسیده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت به خاطر اشتراک در رقابت‌های جام آسیایی آمادگی می‌گیرد. قرار است افغانستان به تاریخ 17 سپتامبر با سریلانکا و در 20 همان ماه با بنگلادش بازی نماید. در رقابت‌های جام آسیایی به شمول افغانستان 6 کشور بازی می‌کند. قرار است نثار احمد عبدالرحیم زئی، بازیکن افغان، در رقابت‌های المپیک جوانان در آرژانتین اشتراک نماید. نجیب الله سکندری، رئیس فدراسیون تکواندو، امروز به رادیو آزادی گفت آقای عبدالرحیم زئی به خاطر اشتراک در این رقابت‌ها آمادگی دارد. این رقابت‌ها در هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود و در چند روز آینده آغاز می‌گردد. و چین در رقابت های المپیک آسیایی در جاکارتا با به دست آوردن 289 مدال مقام اول را به دست آورد. در این رقابت ها چین با به دست آوردن 132 مدال طلا، 92 نقره و 65 برنز در جایگاه نخست، ژاپن با گرفتن 75 مدال طلا، 56 برنز و 74 برنز مقام دوم و کره با به دست آوردن 49 مدال طلا، 58 نقره و 70 برنز در جایگاه سوم این رقابت ها قرار گرفت. از 47 کشور اشتراک کننده در رقابت های المپیک آسیایی به میزبانی اندونزیا، 37 آن موفق به گرفتن مدال طلا شدند و 9 کشور دیگر بدون مدال باقی ماندند. در این رقابت ها 65 بازیکن افغان که 8 تن آنان را زنان تشکیل میداد در 16 رشته ورزشی مختلف اشتراک کرده و تنها موفق به گرفتن 2 مدال برنز شدند. این رقابت ها به تاریخ 18 اگست سال جاری میلادی آغاز و روز گذشته به پایان رسید.
برخی از نهادهای ناظر ورزش افغانستان میگویند به دلیل ضعف کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی این کشور، ورزشکاران افغان در مسابقات المپیک آسیایی خوب ندرخشیدند. ابراهیم مومن، معاون فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ورزشکاران بر مبنای شایستگی نه، بلکه به اساس روابط انتخاب شده بودند. اما کمیته ملی المپیک میگوید با در نظر داشت امکانات موجود، ورزشکاران در مسابقات آسیایی خوب درخشیدند و از نتایج این مسابقات قانع اند. آرزو قیاسی موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
برخی از نهادهای ناظر ورزش افغانستان و آگاهان ورزشی انتقاد نموده میگویند که به دلیل نبود پلان منظم کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و عدم انتخاب ورزشکاران به اساس توانایی، افغانستان در مسابقات المپیک آسیایی از دیگر کشورها عقب ماند. افغانستان در این مسابقات با کسب 2 مدال برنز در میان 46 کشور اشتراک کننده در مسابقات المپیک آسیایی مقام 35 را از آن خود کرد. ابراهیم مومن، معاون فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ورزشکاران بر مبنای شایستگی نه، بل به اساس روابط انتخاب شده بودند و به همین دلیل نتوانستند خوب بدرخشند.
من که فکر کردم ورزشکاران تمرینات منظم نداشتند و آنان به اساس استعداد انتخاب نشده بودند. برای ما هر مدال 11 میلیون افغانی تمام شده، چون برای سفر این مسابقات 22 میلیون افغانی بودجه تعیین شده بود. در اکثر فدراسیون ها اداره به اساس رفاقت و مسلکی بودن در آن مطرح نیست.
این در حالی است که در مسابقات المپیک آسیایی که در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد، کاروان 120 نفری ورزشکاران افغانستان نیز اشتراک داشتند که در این میان 79 تن ورزشکار و بقیه مربی‌ها و مسئولین بخش‌های کمیته ملی المپیک بودند. به اساس معلومات وبسایت رسمی مسابقات المپیک آسیایی، در این مسابقات از افغانستان باید 65 ورزشکار پسر و دختر در 14 رشته ورزشی اشتراک می‌کرد. به اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، ورزشکاران در 16 رشته مختلف چون دوش، آب بازی، بسکتبال، کشتی، تکواندو، فراشوت، بدمنتون، جوجیتسو، جودو، کاراته، مشتزنی، وزنبرداری، ووشو، والیبال، رگبی و کورش اشتراک داشتند که از این جمع تنها در رشته های کورش و ووشو، منصور سروری و خالد هوتک توانستند مدال برنز را به دست آورند. در این مسابقات چین با به دست آوردن 132 مدال طلا، 92 مدال نقره و 56 مدال برنز در جایگاه نخست، ژاپن با به دست آوردن 75 مدال طلا، 56 مدال نقره و 74 مدال برنز در جایگاه دوم و کره با به دست آوردن 49 مدال طلا، 58 مدال نقره و 70 مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفت. این در حالی است که افغانستان در مسابقات المپیک آسیایی سال 2014 میلادی در مسابقات کرکت برنده مدال طلا و در مسابقه تکواندو برنده مدال برنز شد. اما با این همه محمد یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که بازیکنان افغان با توجه به امکانات موجود در مسابقات المپیک آسیایی امسال بسیار خوب درخشیدند.
دغه سیالی چ په اندونزیا کې
نتایج آن برای ما قابل قناعت است. اگر شما این توقع را داشته باشید که بازیکنان افغان همانند بازیکنان چین بدرخشند، پس همانند بازیکنان چینایی به امکانات، سهولت‌ها و آموزش بهتر نیاز دارند.
در این حال مجیب رحمانی، آگاه مسائل ورزش، میگوید اگر افغانستان می‌خواهد در مسابقات جهانی نتیجه خوبی به دست آورد، باید نظارتش را از فدراسیون‌های ورزشی بیشتر ساخته و برای ورزشکاران با استعداد زمینه‌های پیشرفت را فراهم سازد. از سوی هم سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای رشد ورزش و ورزشکاران پلان 4 ساله را آماده ساختند که با عملی شدن آن مشکلات در بخش ورزش و فدراسیون‌ها حل شده و ورزشکاران هم در میادین بین‌المللی خوب خواهند درخشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید هر تلاشی که برای تأمین صلح و گفتگو با جناح‌های مخالف مسلح صورت می‌گیرد باید در هماهنگی با حکومت و شورای عالی صلح انجام شود. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که از هر حرکتی که به سبب تأمین صلح و ثبات در کشور شود استقبال می‌کنند. این در حالی است که به تازگی اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برخی جریان‌های سیاسی دیگر گفتند که آنها حاضرند در هر جای با طالبان مسلح گفتگو کنند، اما برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان باور ندارند که طالبان با این جریان‌ها مذاکره و گفتگو نماید. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید هر گروهی که توانایی کشاندن مخالفان مسلح به میز مذاکره را داشته و به گونه صادقانه گام بردارد، نه تنها اینکه مشکلی از سوی حکومت وجود ندارد، بلکه برعکس از این گونه حرکت ها استقبال نیز میکند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه در مورد گفتگو از سوی جریان های سیاسی با طالبان مسلح بر رادیو آزادی گفت:
رهبری روند مذاکره و گفتگو متعلق به شورای عالی صلح، اما جریان های سیاسی، شخصیت های ملی و سیاسی افغانستان میتونه در صورتی که توانایی داشته باشند در راستای رسیدن به صلح و ثبات، در راستای کشاندن مخالفین مسلح حکومت به میز مذاکره اینا مؤثر واقع شود. طبعا از جانب حکومت کدام مشکل وجود ندارد. ضرورت است که با هماهنگی حکومت، ضرورت است که با هماهنگی شورای عالی صلح تلاش‌ها صورت بگیرد.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که به تازگی برخی از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برخی از احزاب سیاسی دیگر از شرکتشان در نشست‌ها با طالبان مسلح به شمول مسکو ابراز آمادگی کردند. گزارش ها می رسانند که قرار است ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و شمار از احزاب سیاسی دیگر با هدف گفتگو در آینده با طالبان هیئت گفتگو کننده را نیز تعیین کنند. این در حالی است که قرار بود در اوایل ماه سپتامبر نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شده و در این نشست از نماینده طالبان نیز دعوت شده بود، اما حکومت افغانستان از شرکت در این نشست خودداری کرده و تاکید کرد که هر نشستی که در مورد صلح افغانستان برگزار می گردد باید با محوریت و رهبری حکومت افغانستان باشد. پس از آن تاریخ برگزاری این نشست در نتیجه مکالمه تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تعویق انداخته شد و تصمیم گرفته شد تا این نشست با میزبانی افغانستان و روسیه برگزار شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه نیز باور ندارند که طالبان با ائتلاف هایی که اعضای حکومت در آن حضور دارند وارد گفتگو شود. خالد پشتون یک عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این ائتلاف ها تا هنوز تعریف مشخصی از خود ندارند.
ما فکر نکنم که اصلا ائتلاف بتوانه که ارتباط با طالب قائم کنم، چون اعضای ائتلاف پس جز نمی حکومت هستن. کسی که داخل حکومت باشه در اون صورت فرقش در اونا چیز که صلح شورا است، ائتلاف است یا حکومت مستقیم است که امرایشان صحبت می. پس به این ارتباط من به خودم به یک قیده هستم که ائتلاف باید اول تعریف خود جور کنم. این تعریف که برای خود جور کردن بعد از اون میتونن که پیشنهاد بکنن، اون به شرطی که طالبا او را قبول کنن.
گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی افغانیز به این باورند که طالبان با این احزاب و ائتلاف‌ها حاضر به گفتگو نخواهند شد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان میگوید بعید به نظر میرسد که جناح اپوزیسیون افغانستان که نقش چندان در ساختار حکومت افغانستان ندارد و در گذشته نیروهای درگیر و مخالف با طالبان بودند قادر به گفتگو با طالبان شوند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، دقایق بعد پروگرام هفتواری قریه هزار صدا را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش درباره محاکمه دو افغان در اروپا داریم. یک محکمه در مورد مردی که دوست دختر سابق خود را با چاقو کشته حکم صادر کرد. این شخص ادعا می کند که از افغانستان است و در آلمان درخواست پناهندگی داده است. در یک خبر دیده می بخشین در یک رویداد دیگر، یک پسر 19 ساله افغان در هلند پس از آن محاکمه می شود که دو تبعی امریکایی را با چاقو زخمی ساخت. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
یک محکمه در آلمان روز دوشنبه مرد را که اعدام میکند از افغانستان است به جرم قتل به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس گزارش او دوست دختر قبلیش را با ضرب چاقو کشته است. این دختر 15 سال عمر داشت. این رویداد در شهرک کاندل در اواخر ماه دسامبر پارسال اتفاق افتاد. این مرد که به نام عبدالدی معرفی شده گفته از افغانستان است. او در محکمه اعتراف کرد که دوست دختر نوجوان سابقش را در یک دواخانه با چاقو زده است. سارنوالان ادعا میکنند این مرد پس از این که از دوست دخترش جدا شده از روی حسادت این کار را کرده است. محکمه امروز دوشنبه او را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. گروه های راستگرای افراطی آلمان این قضیه را جدی گرفته و از آن در کمپاینشان علیه پناهجویان استفاده کردند. حکم محکمه آلمان در یک زمان صادر می شود که مظاهرات از سوی مخالفین پناهجویان در شهر چمینتیز پس از بحث ها در ارتباط با مهاجران برا انداخته شد. در این مظاهرات که امروز دوشنبه برا انداخته شد حدود 8000 نفر اشتراک داشتند. قهر و خشم معترضان زمان اوج گرفت که یک مهاجر دیگر شخصی را با کارد زخمی کرد. گفته می شود که این کار را یک تبعه سوریه و یک عراقی انجام داده است. پلیس میگوید حدود 3000 نیروی ضد شورش در منطقه جابجا شده تا جلوی مظاهرات را بگیرند. از سوی دیگر یک جوان 19 ساله افغان در هلند پس از آن ادعاها محاکمه می شود که گویا دو تبعه آمریکایی را زخمی کرده است. این حادثه روز جمعه در شهر آمستردام پایتخت هلند در ایستگاه مرکزی خط آهن شهر رخ داده است. این پسر 19 ساله افغان با زخمی کردن دو آمریکایی به حمله تروریستی متهم شد و امروز دوشنبه در یک محکمه حضور می‌یابد. پلیس شهر آمستردام این مرد را به نام جاوید اس معرفی کرده و می‌گوید که امروز دوشنبه در برابر قاضی‌های محکمه قرار می‌گیرد. محکمه تا پایان نشست امروزی نمی‌تواند درباره او جزئیات بیشتر ارائه کند. پس از این حادثه ایستگاه مرکزی خط آهن شهر آمستردام از وجود هزاران نفر تخلیه گردید. جاوید اسناد آلمان را در دست داشت.
و دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهواره یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم عزیزان درامه. در قسمت گذشته شنیدیم که قنداغا و خانمش مریم در پهلوی کارهای دفتر و خانه در کورس سواد آموزی درس می خوانند. جالب این است که پسرش دلاغا در قسمت خواندن و نوشتن کمکشان می کند. در این قسمت برنامه می شنویم کدام شخص از زینب که معلم علوم دینی کورس سواد آموزی زنان است مشوره می خواهد.
خدیجه دمی پیشوری کورس دستایه میشینیم و گپ هم میزنیم.
ها درست است معلم سر زنب. ها اون دیگه زنام رفتن. حالا میتونم غم خدا برد بارمی بگویم.
خدا غم دور داشته باشه. ای ربو که کدام جنجال دیگه خونه ایست یا همون مسئله میراست است.
این چیز نو است و چیز هم گپای سابقه. بیادرم سر شوارم که تبیل وار کده از او گپ خوشایت خبر داشته باشی.
آه خبر دارم، فضل خدا شده که بیل ده درخت خورده.
آه زینب جان خداوند رحم خدا کده، اگر نی بیادرم قاتل و اولادم یتیم میشد.
خاله خدیجه آرام باش، من دل نازک دارم، آلی مرم گریان میگیره.
خو خیر، دلم از که سر بیادرم عریضه کنم و عریضارم تو برم نشته کنی. خو
درست است، چرا خو گفتی؟
خو بیادرم که ملک نواب پیش شوارم به عذر خواهی آمده بودن تا که سر شریزه نکنم و موضوع را کلانه قریال کنن.
خو تو چی میخوایی؟
نمیفهمم، به میخاطر پیش تو آمدم که از تو مشوره بگیرم.
آفرید، مشوره کردن خوب گپ از طریقی پیغمبر ماست. ایره میفهمی که در بین کلانه قریه پدرمم خود بود یا نه؟
ها گفتن که مولای صاحبم در بین کلانه قریه خواد بود.
خو خیلی تو کس تو هیچ تشویش نکو، پدر میش وقت از حق تیر نمیشه، به خاطر که حق میراث خداوند به تو داده. و گپ دوگام است.
کدام گپ؟
تو اگریزه نکنی و کلانه قریه موضوع رل کنن، در این صورت خواری و بیداری بین شما خراب نمیشه.
تو راست میگی، خو اگر بیدارم گپ مولای صاحبم قبول نکنه بازو وقت چی کنم؟
سرکو آمد میده میده باران، ببین که سیل آمد روان. موسا گل چوب جم کده، واوا ببین چه قفر ایمان.
واوا خودت نبیه موسا گل فایق تر از الکو. از وقتی که گف نامدادی شده چکا باشاو کار میکنه.
باید زیاد کار کنم، آخر خانه ما باد میشه و دیگه ای که بی سیل چقدر چوب آورده. ما هم بسیار چوب جمع کردیم تو بگو خو.
چوب ها را خو جمع کردی؟ اگر متوجه باشی که در بین او داخل نشی، نشه که یک دفعه اوکت خود ببارید. تو باش که ما سر ازی دیگه هم صدا کنم. مردم ها از بین سیل برین که باز دسر کوه ابرسیا میکرده.
یار خدا داد رفیقت بسیار هوشیار آدم است، در سادگی گلدار برآمد. تو بگو خو
کدام رفیقم؟
نه کدام رفیقم، می که چوب جمع میکنه نه می موسا گلم میکنم. تو بگو خو.
خودت نبیه تو کدام هوشیاری را میگی؟ با مام خو کمه بگو.
کم نه زیادشم برات میگم. میگی در شورای جوانا راجع به جور کردن سربند گپ زده بودم.
یارا بشک ایره خو قبول میکنم. اگه همی جوانای شورا اشار نمیکدن و سربند درست جور نمیشد، آن سیل بسیاری از زمین ها را از بین می بود.
خدا داد و نه بی بی این سیل چه تو یک چوب کلان آورده. یالله خیلی ما میرم که بکشمش.
آه دیوانه ها نمی بینی که سیل چقدر تیز شده؟ پس بیا همه چوب پست از بیا.
یک دقیقه صبر کن که می چوبم بکشم. تو بگو خو خلا حالا خدا تا دست من بگی که سیل ببریم. تو بگو خو
حالا
گلالای در کمپیوتر چی را نوشته میکنی؟
حسابای نو شرکت هست همون را جور میکنم.
خدا تو را خیر بوده گلالای، اگر تو نمی بودی این حساب و کتاب دفتر از پیش ما بیخی می رفت، راه را گم میکردم.
اصلا ما و تو خود زندگی مشترک داریم، پس در کارهای شرکت و مردوی ما یک جای کار میکنیم. راستی دیگه کارهای دفتر چطور روان است؟
خدا را شکر بسیار خوب است. او تاوانی که ما از دست شریک دیده بودیم گفته یه گانتا بخاطر او باید سخت کار کنیم که شرکت دوباره سر پای استاد کنیم.
ها تجارت خوب فایده و نقص خود داره دیگه.
گپ تو درست است گلاله، نقصش خودی دیم. حالا بخاطر فایده زیادش الدی ما باید شریک کار کنیم.
بخاطر که فایده زیاد کنیم باید فکر کنیم، هر چیز بسنجیم و مهمتر از همه ای که ما باید در کارهای خود اخلاص و صداقت داشته باشیم.
تو بیخی راست میگی گلاله، اخلاص و صداقت بخاطر ای خوب است که خیر یک کار هم به خود آدم میرسه و هم به دیگرها، و به ای کار اعتماد مردم هم به دست میاریم.
و دیگه ای که امی خرید و فروش مالای خوب شرکت ما را به پا استاده میکنه.
گلالای نام خدا از وقتی که بشار آمدیم بسیار لایق شدی، فقط بگی که فاکولته اقتصاد را خوانده باشی.
اصلا نشنیدی که میگن تجربه مادر علم است؟ راستی خوب شد که یادم دادی، دلم هست که در پانتون خود ثبت نام کنم.
در پانتون؟
ها اگه یادت باشه برم قولم داده بودی. نمیفهمم که چرای تو حیران شدی.
نه همه تو
اما تو نمیشه، حتما در دلت کدام گپ هست. هر گپ که در دلت هست برم بگو.
من میگم که کارای شرکت هم نو شروع کردیم. اگه در پانتون هم ثبت نام کنی باز کارای شرکت چطور میشه؟
مولای زبی جا خوشت آمد انشاءالله. اینجا جای جرگاه و مجلسه های ماست.
ملک صاحب نواب ماشاءالله بسیار جای خوب و مناسب است. چهار طرف ما درخت ها و چمن کلان دهی تو جای ذهن آدم آرام میشه و دل آدم خوش میباشه. خب بسم الله گفته گپا را شروع کنین بخیر.
مولای صاحب اجازه است که اول ما گپ خود بزنم؟
اجازه است. موضوع خو امو حق میراث خواهرت است.
ها مولای صاحب امو گپ است، خدا کنه که امرایش بی انصافی نشه.
ملنگ مولای صاحب از ما پرسان کرد، تو چرا مداخله میکنی؟
مداخله نکدیم، یک گپ تو گفتی یکی خو مام باید میگفتم.
خیر است ملنگ و سردار خان، گپای یکی دیگه تانه با سلامندی بشنوی که موضوع به خوبی و بر رضایت همه فیصله شوه.
ملک صاحب نواب درست فرموده، طریقه درست گپ زدن همیست که به نرمی و حوصله مندی زده شود و به کسی به احترامی نشد و به گپ دیگرها گوش داده شود.
مولایی صاحب یک مطل است که میگن گیری که به دست واس شود حاجت دندان نیست.
سردار خان من میخواهم بفهمم که مقصدت از این گپ چیست؟
مقصد ما ای است که خدیجه خوارم است، میخواهیم که خودم امرای جرامت کنم.
تو کتبو چه قسم جرامت خواد کردی؟
آره خو ملنگ، حالا چرا میخوایی که کل گپ ها را برات بگویم؟ هر وقتی که کتش گپ زدم باز کلتان خبر میشین. سایکو سردار خان هر چی که در دلت هست همینجا بگو. چطور مولای صاحب؟
بله ما از همین خاطر اینجا جمع شدیم که حق تلفی نشه و حق به حقدار برسه.
مولای صاحب خدیجه خوارم است، سر ما حق داره. ما همین پیسه را براش آوردیم کتش زندگی خود جور کنه.
سردار خان ای پیسه را در جیبت بان.
خب ملنگ تو هیچ گپا نمیفهمی.
سردار خان قارت بخو، اگه امرای خوارت هر قدر کمک کنی کاری خیر است، خو از حق میراث باید برش بتی به خاطری که میراث حقی او.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که ملک نواب، سردار خان و ملنگ همراه مولای صاحب نشسته بودند و مولای صاحب درباره حق میراث و دیگر حقوق خانم ها صحبت می کردند. شنونده های گرامی، در منطقه شما اگر علمای دین راجع به حق میراث و دیگر حقوق زنان صحبت کند، مردم چقدر عملی می کنند؟ اگر این موضوعات عملی شود، کدام پیامدها را خواهد داشت؟ این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است. لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیدم بگیری اجاری کنم، آخر بگو گناهم چی بود، نگذرم هر چی بود
گذاری کنم یا جان سپاری کنم.